19 تیر 99 مرداد 99 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث اصلی قاعده اصالت و صحه رو تمام کرد. ملاحظه فرمودید قاعده در کلیتش پیش ما تمام نشد و دلیلی هم بر این کلیت وجود ندارد، لکن منکر قاعده اصالت و صحه در برخی از موارد به نحو موجبه جزئیه نیستیم. حالا میرسیم به تنبیهات بحث. تنبیه اولی که شیخ اعظم منعقد کرده اند این است که حامل اصالت و صحت گاهی می‌داند که فاعل، او کسی که فعل را انجام داده و ما می‌خوانیم فعل او را حمل بر اصالت و صحت بکنیم، حامل گاهی می‌داند که فاعل عالم به صحیح و فاسد، یعنی می‌دونه که فاعل صحیح و فاسد رو می‌شناسد. این یه صورت. صورت دو، گاهی می‌داند که فاعل جاهل به صحت و فساد است. این صورت دو. صورت سوم، شاکه، نمیداند آیا عالم است یا جاهل. پس این شد سه صورت. خود صورت اول باز میشد سه صورت. اینا رو خوب تقسیم بندی رو توجه کنیم. پس یا ما که میخواهیم اصالت و صحه جاری کنیم در عمل غیر، یا میدانیم او غیر از اول میگه، یا میدانیم اون غیر عالم به صحیح و فاسد است، صورت اول، یا میدانیم جاهل به صحت و فساد است، صورت دوم. صورت سوم شاک هستیم، نمیدونیم میدونه یا نمیدونه. صورت اولا یعنی اون جایی که میدانیم که فاعل عالم به صحیح و فاسد است. صورت اولا خودش سه صورت میشه. الف، گاهی میدانیم که اعتقاد ما با اعتقاد او در صحت و فساد متحد است، یعنی مثلا همون چیزی که من میگم اونم میگه، یا او تقلید میکند از مقلدی که منم از او تقلید میکنم. پس بنابراین اعتقاد حامل با فاعل از حیث صحت و فساد متحد است. این الف. ب، گاهی هم میداند که از حیث چه، از حیث صحت و فساد اینا اختلاف دارند، یعنی دو تا عقیده است، این یه چیزی رو صحیح میداند و اون فاسد و عکسش. اینم صورت به جین. گاهی هم شاد که نمیدونیم آیا اون اعتقادش با ما یکیست یا یکی نیست. پس سه صورت اصلی درست کردیم، خود صورت اول شد سه صورت دوباره. خب صورت به این صورت اول باز میشد دو صورت، یعنی اون جایی که میدانیم با ما از حیث اعتقاد نسبت به صحت و فساد تخالف داره، این خودش باز دو صورت میشه. رب صورت یکش، یعنی یک به یک. صورت یکش گاهی مواقع هیچ گونه تصادقی بین ما دو نفر وجود ندارد، یعنی نسبت صحت و فساد بین حامل و فاعل تباین است، هیچ موردی با هم تصادق پیدا نمیشد که هر دو صحیح بدانند. گاهی اینجوری است، مثلا در صلات ظهر جمعه امام قائل به جهر است، وجوب جهر، و مأموم قائل به وجوب اخفات است. یعنی امام میگه باید نماز ظهر روز جمعه رو حمد و سورش رو بلند بخونی، مأموم قائل به این است که باید آهسته بخونی. خب اینا که با هم قابل جمع نیست که، نمیشه هم بلند بخونه هم آهسته کنه. این به یک به دو. صورت دومش گاهی از مواقع بینشون قابلیت چه وجود دارد؟ محل اجتماع وجود دارد، به این معنا که در عقیده با هم مختلف هم، لیکن ممکن است که در مقام عمل به گونه عمل بکند که مطابق عقیده ما هم صحیح باشد. مثلا من حامل وجوب سوره را لازم می دانم، او امام وجوب سوره را لازم نمی داند، اما عملا سوره را چه می کند؟ اتیان می کند، واجب نمیدوند، حرومش هم که نمیدوند، مستحب میداند، این مستحب با اتیان میکنه، پیش اون مستحب بس پیش من چیه؟ واجب. پس عملا صورتی که او اتیان میکند پیش خودش صحیحه، پیش من هم صحیحه. پس گاهی مصادیق صحت بینشون وجود دارد. باز مثال دیگر، مثلا در غسل ترتیبی من حامل ترتیب بین طرف راست و طرف چپ را لازم می دانم، ولی او فاعل ترتیب بین طرف راست و چپ را لازم نمیدونن. میگه غسل ترتیبی سر و گردن ثم بدن، ولی عملا همیشه غسلش این است که اول طرف راست بدنشو میشورد، بعد طرف چی؟ طرف چپ را. پس عملا اونی که اتیان میکند با اونی که من معتقدم چی؟ یکیست، میشه تصادق. اینا شد صور مختلفی که خدمت شما عرض کرد. جناب شیخ اعظم انصاری در بسیاری از این صور قائل است به عدم جریان اصالت الصحه. میگه اصالت الصحه جاری نمیشود. محقق همدانی، حجارزای همدانی، در تعلیقه‌ای که بر رسائل شیخ دارد، در اون تعلیقه بر رسائل شیخ میگه تو تمام اینا غیر از یه صورت اصالت و صحت جاری میشه. کدوم صورت رو استثنا میکنه؟ صورت به یک، یعنی اون جایی که شما علم دارید به مخالفت با عدم تصادق، که هیچ مورد تطابقی هم بین صحت بین شما و او وجود نداره و می دانیم که نظر او غیر نظر ماست، هیچ مورد اتفاق بله صحتی هم وجود نداره، میگه خب اینجا اصالت و صحت جاری نمیشد چون میدانی غیر این مورد همه رو میگه اصالت و صحت جاری میشد. و به شیخ اعظم انصاری اشکال میکنه، میگه جناب شیخ این اشکالی که شما در این صور اشکالاتی که فرموده اید، این اشکالات وارد نیست. چرا؟ به خاطر اینکه غالب در موارد حاجت به اعمال دیگران نسبت به این اصل اصالت و صحت، این در جایی است که ما جاهل به حال فاعلیم، یعنی حال فاعل رو ما نمیدونیم چیه، یعنی شاک، صورت سوم اصلی شاک هستیم نسبت به حال فاعل، یا جایی است که ما علم به جهلش داریم، یعنی میدانیم که نمیداند، صورت دوم اصلی، میدانیم که جاهل است. چرا؟ به خاطر اینکه اونی که اتفاق میفتد آقا این است که مردم مبتلا می شوند به افعال عوامی که باشون زندگی می کنند، این عوام که با شما اختلاط پیدا می کنند، معاشرت پیدا می کنند، رجالن او نساءن، اینا اهل صحران، بیابان، چادر نشین، اهل بازار، اینایی که لا یعرفون الاحکام الشرعیه، نه در معاملاتش نه در عقود و ایقاعاتش، نه در طهاراتش، نه در عباداتش، هیچ حالش نیست. آقا بادیه نشین است، شما لباستون رو دادید به شسته، چه میدونید چکار کرده؟ حتی وقتی میخواست ببرد گفتید که خانم اینجاش نجس است، آب بکشید. گفت چشم، برد. چیکار کرده؟ آیا اصلا تطهیر نجاست کرده؟ نکرده؟ ورداشته آورده؟ توجه میکنید؟ و شما نه تنها بله میدانید که این حالیش نیست. از این زنهای به قول امروز شرکتیست، به این شرکت ها تلفن میزنید میگون من یه کارگر میخوام برادون میفرستم. این کارگر آمده، شما هر چی بهش میگید میگه چشم، اما هیچ اطلاعات دینی و شرعی ندارد. توجه میکنید؟ زندگیتون میفتد دست اینا. اینجا چه میشه؟ حجا رضا میفرماید که در این مورد ما سیره وجود دارد بر امضاء اعمال اینا، یعنی حکم میشه به این که اعمالشون چیه؟ اعمالشون صحیحه، مادامی که علم به فساد نداریم. بنابراین اقوا لزوم حمل به صحت است با احتمال وجود صحت مطلقا، الا در صورت علم به مخالفت اعتقاد فاعل با عدم تصادق دوتا اعتقاد، الا در این صورت که میدونیم نظرش با نظر ما فرق دارد، هیچ مورد جمعی هم بین دوتا نظر وجود ندارد، تو این مورد اصالت و صحت جار نمی شود. غیر این مورد همه صوری که عرض کردیم، مرحوم آجا رضای همدانی می فرماید اصالت و صحت جاری می شود. قریب به این فرمایش را که حجا رضا گفت مرحوم آیت الله شیخ ضیاءالدین عراقی دارند در تقریر بحثشون نهایت الافکار. قبل از این که فرمایش شیخ اعظم انصاری در مورد این صور را خدمت شما عرض کنیم، یک نکته قابل تذکر است و اون این است که اگر ما باشیم و اصالت و صحت به تنهایی، یعنی همونی که شیخ مدعی شد که اگر اصالت و صحت جاری نشود عدم جریان اصالت و صحت موجب می شود که اختلال نظام معاف و معاش مردم پیش بیاد، اگر این فرمایش شیخ را بپذیریم اونجا که فرمود، لابد از این است که دایره اصالت و صحه را چکارش کنیم؟ گشادش کنیم تا کار بر خلق خدا چه بشه؟ آسان بشه، موجب اختلال نظام معاش و معادشون پیش نیاد. باید دایره اصالت و صحه رو گشاد کرد. پس با این تنگ دستی شیخ که صور رو که الان خدمت شما عرض می کنم اشکال می کند، با این تنگ دستی شیخ و اشکال کردن در مورد اصالت و صحه با هم سازگار نیست. متوجه شدید چه میگم؟ یعنی اگه مبنای شیخ رو بپذیری باید امر اصالت و صحه رو گشادش کنی تا موجب اختلال نظام نشه. اگر مبنای شیخ رو نپذیریم که ما نپذیرفتیم، گفتیم قواعد چه وجود دارد؟ قواعد جایگزین وجود دارد که ما اگر اصالت و صحه را هم نداشته باشیم با توجه به اون قواعد جایگزین مطلب حل می شود و هیچ اختلالی نسبت به نظام معاش و معاد مردم حاصل نمی شود، اون وقت ما میتونیم این صور را اشغال کنیم. یعنی دایره اصالت و صحه را اگه تنگشم بکنیم اشغالی پیش نمیاد، چون قواعد جایگزین داره و موجب اختلال نظام حاصل نمیشود. متوجه شدی؟ موجب اختلال نظام حاصل نمیشه. اما اگر قواعد جایگزین را نپذیریم که شیخ نپذیرفته است، اما خب شما یه اصالت و صحه داری اینم هی تنگش میکنی، خب این که موجب اختلال نظام میشه، این که کر الا ما فر میشه. شما تنها دلیلت بر اصالت و صحه جناب شیخ این بود که اگه قبولش نکنی نظام چه میشه؟ مختل میشه. خب اصالت و صحه‌ای که باعث میشد نظام مختل نشد یه اصالت و صحه چیست؟ وسیع، گشاد. یه اصالت و صحه تنگ، باریک، کوچک که نمیتوند برای ما نظام رو حفظ کند. یه اصالت و صحه گشاد میخوانی. بعد تو صور همه قالب صور رو شیخ دارد اشکال میکنه، میگه اینجا جاری نمیشد، اینجا جاری نمیشد. خب تاش چیزی نمیموند. اونی که میماند نمیتواند از اختلال نظام جلوگیری کند. متوجه شدی؟ این عرض ماست به شیخ که جناب شیخ شما با این بیانی که دارید ارائه میدهید مجبوری مثل حجی رضای همدانی عمل کنید، یعنی دایره اصالت و صحه رو گشادش کنید، مجبوری مثل مرحوم آیت الله شیخ ضیاءالدین عراقی، محقق عراقی عمل کنید، دایره اصالت و صحه رو گشادش کنید تا موجب اختلال نظام نشه. و الا اگه دایره رو تنگش کردی چیز دیگه هم نداری که جایگزینش بکنی، خب این که موجب اختلال نظام پیش میاد. شد کر الا ما فر، آن چه ازش فرار کردی به دامن او میفتی. اما رو عرایز ما که ما قواعد جایگزین به شما گفتیم، چند تا قاعده بود اگر یادتون باشد، ما برای شما به عنوان نمونه 8 قاعده بیان کردیم. گفتیم این 8 قاعده را شما می توانید جایگزین اصالت و صحه کنید، البته نه همه را با هم همه جا، هر کجا یکیش را میتواند بشیند جای اصالت و صحه. یعنی چی بشیند جای اصالت و صحه؟ یعنی ما را مستقنی کند، بی نیاز کند از اصالت و صحه و جریان این قواعد. خب ما که اون 8 قاعده را گفتیم میتواند بشیند جای اصالت و صحه و خروجیش صحت عمل باشد که دیگه ما احتیاج به جریان اصالت و صحت نداشته باشیم، خب بله، ما میتونیم جریان اصالت و صحت و ایسوبری رو که برادون گفتیم میتوانیم اشکال کنیم، چون اگه اشکال کردیم اصالت و صحت جاری نشد، قاعده دیگری داریم که جاش بشیند و مطلب رو چه کند؟ تمام کند. ولی شما شیخ که نداری که، پس اینا رو هم اشکال میکنیم. پس میخوایی چی کار کنیم؟ متوجه شدیم؟ این اشکال ما در این مقدمه بر شیخ. حالا صور رو یکی یکی میریم. صورت اول یعنی یک الف. صورت اول کجاست؟ جاییست که ما به عنوان حامل عالم هستیم به این که می دانیم که فاعل عالم به صحت و فساد است. این صورت اول بود، اون وقت الف از اول. و می دانیم که اعتقاد عامل با اعتقاد ما در صحت و فساد هماهنگ یکیست. دوتایمون از یه مجتهد تقلید میکنیم، یا در این مورد هر دو نظرمون یکیست. بنابراین من میدونم طرفم عالم به صحت و فساد است، صحت و فسادی که او قبول دارد منم همونو صحیح میدانم و همون را فاسد می دانم. خب و او عملی را انجام داده است، بنابراین اون عمل محکوم به چه می شود؟ محکوم به صحت می شود. شکی در جریان اصالت و صحت اینجا وجود ندارد، بلکه قدر متیقن از جریان اصالت و صحت همین مورده که طرف عالم است، فاعل عالم به صحت و فساد است، صحت و فساد پیش او و پیش شما یکیست. این میشد قدر متیقن از جریان اصالت و صحت. شیخ اینو قبول کرده، درستم هست، قدر متیقن هم همین. سر در جریان این اصالت و صحه اینه چیست؟ سرش این است که کسی که عالم به یه قانون است و التزام عملی هم دارد، لا محاله عمل خودش را مطابق چه عمل می کند انجام می دهد؟ مطابق با قانون. چرا؟ چون اول قانون رو میدوند، دوم ملتزم به قانون است. چون این وقت یکی قانون رو بلده میگه چی؟ بارو بابا. این هم قانون رو میداند، هم عملا ملتزم به قانون است، لا محاله عملش رو بر طبق قانون انجام خواهد داد. باقی میماند احتمال چی؟ اشتباه. احتمال اشتباه، چون هر کسی ممکن است چی کنه؟ اشتباه کنه. احتمال میرود اینم اشتباه کرده باشد. این احتمال اشتباه ملغاست. ملغا با چی؟ غیر القا شده است. نظیر یه متکلمی که التزام دارد به این که به مثلا یه زبانی سخن بگه، داره فارسی حرف میزنه و دستور زبان فارسی را هم بلد است، التزامم دارد به فارسی حرف زدن. خب کلامش شما چه میکنی؟ حمله به صحت میکنی؟ آیا احتمال خطا و اشتباه تو کلامش میدید؟ احتمال خطا و اشتباه القا شده است. میگید نه آقا، حرفایی که زده رو فهمیده است و گفته است، متوجه بود است و گفته است. این میشه اصالت الصحه. این صورت اولاست و جاری هم میشد و بحثی هم ندارد. بله بفرمایی، قدر متیقن از جریان اصالت الصحه همین مورد. بریم سر یک به یک به میدانیم طرف عالم به صحت و فساد است، لکن اعتقاد او با اعتقاد ما در صحت و فساد چی است؟ با هم یکی نیست، تطابق نداره. این تخالف صحت و فساد بین او و ما بعضی وقتا به نحو تباین، این شد یک به یک، به نحو تباین. بعضی وقتا به نحو عموم و خصوص مطلق. اول یک به یک، اگر می دانیم او عالم به صحت و فساد است، لکن صحت و فساد در نزد او با صحت و فساد در نزد ما با هم چیه؟ تخالف دارد. تخالفش هم به نحو تباین است. خیلی خوب، مثل چی؟ مثل مثالی که براتون زدم. ظهر جمعه را او معتقد است باید جهر بخواند، ما معتقدیم باید چه بخوانیم؟ اخفات بخوانیم. خب بین جهر و اخفات نسبت چیه؟ تباین است. خیلی خوب، حالا که نسبت تباین شد، خب آیا شما اینجا می توانید اصالت و صحه جاری کنید؟ خب کور واضح است که اصالت و صحه اینجا جاری نمی شود. به جهت این که اگر او اخفات بخواند، معناش این است که بر خلاف اعتقادش عمل کرده، پس لا محال اشتباه کرد. اشتباهاً برخلاف اعتقادش عمل کرده است و این احتمال اشتباه همون احتمال خطایی است که کسی او را جاری نمی‌داند. درست شد؟ پس نمی‌تونید اصالت و صحه اینجا جاری کنید. یه طریق ممکنه اشتباه کرده، یادش رفته حمد و سوره ظهرش رو اخفاتن خونده، این ممکنه، اما این فرض اشتباهه که نسیان کرده یا خطا کرده و با اون اصالت و عدم الخطا، اصالت و عدم الاشتباه با او سازگار نیست، نفیش میکنه. بنابراین اصل عدم غفلت است، پس اصالت الصحه اینجا جاری نمی شود. اصالت الصحه جاری نمی شود. آیا اگه بعد پایان عمل باشد می تونیم قاعده فراغ در حق غیر رو جاری بکنیم؟ در پایان عمل می توانیم قاعده فراغه در حق غیر رو جاری بکنیم؟ اگر بدانیم که قطعا جهرن خونده است و ما باید اخفات بخوانیم، خب اون که جاری نمیشه. اما اگر احتمال میدهیم که شاید خطا کرده و ظهر جمعهش رو اخفاتن خونده، شاید، متوجه شدید؟ اگر احتمال خطا هم بدهید، بله، قاعده فراغ در حق غیر رو می توانید جاری کنید. چون قاعده فراغ به ما می گوید کل ما شککت فیه مما قد مضا فمزهی کما هو، اینم قد مضاست. وقتی که شد قد مضا فمزهی کما هو، توجه فرمودی؟ عمل انجام شده، در پایان عمل نمیدانیم آیا عمل صحیحه یا صحیح نیست. پایان عمل آیا اینجا قاعده فراغ جاری می شود؟ وقتی که فارغ از عمل شده است، عمل محکوم به چیست؟ به صحت است. بنابراین رو مبنایی که ما در قاعده فراغ اخذ کردیم، بله، عمل محکوم به صحت است. لکن آیت الله سیستانی مدظله می فرماین نه، این صحیحه محمد ابن مسلم اطلاق ندارد، نمی توانید این جایی که عمل را می دانید چگونه واقع شده است اما احتمال اشتباه و خطا می دهید و غفلت، نمیتونید اینجا قاعده فراغ رو جاری کنید، چون صحیحه محمد ابن مسلم اطلاق ندارد. علا فرضی هم که بگی اطلاق دارد، اطلاقش تقیید می شود به موثقه ابن بکیر، هو حین یتوزع اذکر من حین یشک ذکریت را باید داشته باشد. هینه یتوزع، و وقتی هینه یتوزع شما نمی دانید ذاکر بوده است یا نبوده است، بنابراین چه؟ بنابراین قاعده فراغ جاری نمی شود. این فرمایش آیت الله سیستانی است. ما این را مناقشه داریم. مناقشه من این است، اولا صحیحه محمد ابن مسلم اطلاق دارد، این هازا اولا. ثانیا موثقه ابن بکر نمیتواند اون اطلاق رو تقیید کند، به جهت اینکه تو بحث قاعده فراغ و تجاوز برای شما گفتیم که موثقه ابن بکر هو حین یتوزع اذکر، این غالبی است، قید غالبی است. غالباً افراد هین عمل ذکرشون بیشتر از تا بعد از عمل. وقتی این رو به عنوان قید غالبی و نه تعلیل، اگه تعلیل بگیرید العلت تعمم و تخصص، خیلی خوب میتواند قید بزند صحیحه را چون شد علت. اما اگر قید غالبی گرفتید، مثل چی قید غالبی؟ مثل و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، مثل فی حجورکم گرفتید. اگر مثل فی حجورکم گرفتید، دقت کردید؟ خب دیگه چه ندارد؟ دیگه قابلیت تغییر ندارد، چون ربیبه غالبا در هجر شوهر بعدی زن است. ربما ربیبه خودش یه دختر بزرگ از شوهر کرده خانه، شوهرش از تو هجر این نیست. اخرى ممکن است ربیبه 30 سال بعد به دنیا بیاد. یعنی جناب شمس الواعظین متعی کرده ان ثم این خانوم 30 سال بعد شوهر دیگری می کند، از اون شوهر یه دختر پیدا می کند، اونم می شد ربیبه یا نه؟ بله؟ بله دیگه، اونم ربیبه است. اما اصلا تو هجر آقای شمس نیست. بنابراین می شد قید غالبی. وقتی شد قید غالبی، قید غالبی قابلیت تقیید ندارد، مفهوم ندارد. و ما اونجا به شما گفتیم تو بحث قاعده فراق، موثقه ابن بکیر قید غالبی است. غالبا حین عمل افراد ذکرشون بیشتر است تا بعد از پایان عمل. بنابراین وقتی قید غالبی شد و نه علت، قابلیت تقیید را ندارد. و صحیحه محمد ابن مسلم چیست؟ صحیحه محمد ابن مسلم اطلاق دارد، از این عمل فارغ شده است. ما بهش اقتدا کردیم، نفهمیدیم. حمد و سوره شد، ظهر جمعه جهرن خوند یا اخفاتن، ما نفهمیدیم، فاصله بود، میکروفونم نبود، امام تو مأموم فاصله دارد، صداش نمیاد. در نتیجه نفهمیدیم حمد و سورش رو جهرن خوانده است، ولی مبناش اینه که چه بخواند؟ جهر بخواند. و ما مبنامون این است که باید چه خوانده شود؟ اخفاتن خوانده شود. ما نفهمیدیم این جهرن خوند یا اخفاتن، اما احتمال اینم هست که فراموش کرده باشد و نماز رو چه خوانده باشد؟ اخفاتن. حالا تمام شد نماز، فارغ شدیم، میتوانیم این نماز خودمون یا نماز او را حمله بر صحت بکنیم؟ کلما شککت فیه، ببینید این صحیح جاری میشد، شک درش کردی، مما قد مزا، این نماز تموم شده است یا نه، این نماز تموم شده، ما شک کردیم آیا این نماز صحیح است یا نه، فمزهی کماه، خلاص صحیح است. پس بنابراین رو عرض ما اینجا اصالت و صحه جاری نمی شود، اما رو عرض ما قاعده فراغ در عمل غیر جاری می شود. رو فرمایش آیت الله بفرمایید سیستانی قاعده فراغ جاری نمی شود. بله، این مورد اون موردی است که حتی محقق همدانی هم میگوید چی؟ اصالت و صحه در موردش جاری نمیشه. یعنی این مورد رو کل اتفاق دارند که اصالت و صحه جاری نمیشه. ما همین رو قبول داریم، اصالت و صحه جاری نمیشه، اما قاعده چه جاری می شود؟ قاعده جایگزین اصالت و صحه جاری می شود که قاعده فراغ باشد، منتها قاعده فراغ در عمل غیر. قاعده فراغ در عمل غیر اینجا جاری می شود. این تا حالا دو تا از صورت ها رو برای شما گفتم، یکی الف قدر متیقنه از جریان اصالت و صحه بود، یک به فرض اولش، یک به یک، یعنی صورت که تخالف به نحو تباین باشه. این قدر متیقنه از عدم جریان اصالت و صحه بود، چون این هم شیخ هم آقا ضیا هم آجا رضای همدانی میگن اینجا اصالت و صحه جاری نیست، ما میگیم اصالت و صحه جاری نیست، اما قاعده فراق در عمل غیر جاری است. آیت الله سیستانی قاعده فراق در عمل غیر را هم اینجا جاری نمیدانند. این دو صورت میرسیم یک به دو، یعنی جایی که علم داریم به عمل عامل که عامل صحیح و فاسد رو میداند، این صحیح و فاسدش با صحیح و فاسد ما فرق دارد، لکن نسبت بین صحیح و فاسد ما و صحیح و فاسد او عموم و خصوص مطلق است. یعنی معتقد او مثلا عام است، اعتقاد ما اخص است، لکن محتمل است او همین اخص را آورده باشد. این چه میشد؟ انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.